ساعت 3 پس از ظهر با وقت کابل شد. سلام های مجدد من احمد جعفر احمدی و همکار تکنیکیم طاهر روشن را بپذیرید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط و 96 FM 108.5 میشنوید. در صدر گزارش های این برنامه خبری میشنوید که ولسی جرگه افغانستان امروز توافقنامه استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا را تصویب کرد. خبرهای جهان را هم برایتان داریم و خواهید شنید که حکومت پاکستان زمین را ضبط کرد که روی آن خانه اسامه بن لادن ساخته شده بود و درگیری های شدید میان شورشیان و نیروهای دولتی سوریه همچنان ادامه دارند. تا دقایق دیگر با تفصیل در این موارد برایتان خواهیم گفت، اما اولتر از همه فرشته ندا را با مهمترین اخبار افغانستان همراهی کنید.
ولسی جرگه افغانستان امروز موافقتنامه همکاری در درازمدت استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا را تصویب کرد و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 3 تن را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده است. مشروع اخبار ولسی جرگه افغانستان امروز موافقتنامه همکاری درازمدت استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا را تصویب کرد. این سند در ماه دلو سال گذشته میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در لندن به امضا رسیده بود. ولسی جرگه افغانستان قبل از این سند مشارکت میان افغانستان و آمریکا را نیز به تصویب رسانیده بود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در 4 ماه سال روان میلادی در سال روان بیش از 10,000 پلیس در بخش‌های مختلف آموزش‌های مسلکی را فرا گرفتند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت این افراد با فرا گرفتن آموزش‌های مسلکی می توانند وظایف خیش را به صورت درست انجام بدهند.
در 4 ماه نخست سال 10,500 تن از ساتنمنان، سربازان و افسران در بخش‌های نظم آمر، کورس‌های 8 هفته‌ای، کورس‌های اختصاصی سرحدی، جنایی اینا آموزش دیدند.
آقای صدیقی همچنان گفت در سال روان میلادی 300 تن از افراد پلیس را جهت آموزش به مصر فرستادند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 3 تن را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده است. در یک خبرنامه این ریاست آمده است افراد بازداشت شده در شهرهای کابل لوگر فعالیت‌های تخریبی را بر ضد نیروهای افغان انجام می‌دادند. در خبرنامه گفته شده است که این افراد در تحقیقات ابتدایی به جرایم خیش اعتراف نمودند. در همین حال سخنگوی والی هلمند میگوید در نتیجه عملیات نیروهای امنیت ملی در ولسوالی‌های نادلی، گرشک، سنگین و نهرسراج این ولایت یک تعداد افراد مشکوک را بازداشت نمودند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنوید.
جنگ میان شورشیان و نیروهای دولتی سوریه در حلب، دومین شهر بزرگ این کشور، به شدت ادامه دارد و هر دو جانب ادعای پیروزی می کنند. نیروهای دولتی که از حمایت هلیکوپترهای توپدار و طیاره‌های جنگی برخوردارند، می گویند که برای راندن شورشیان از حلب که تقریباً 50% این شهر را تصرف کردند، می جنگند. حکومت سوریه اواخر دیروز اعلان کرد که ناحیه صلاح الدین شهر حلب را از وجود شورشیان تصفیه کرده است، ولی مخالفین میگویند که این ناحیه را زیر تصرف خود دارند و تلفات هم به نیروهای حکومتی وارد کردند. ملل متحد میگوید در حدود 200 هزار نفر از باشندگان شهر حلب از بیم جنگ فرار کردند. در این میان وزیر دفاع آمریکا لیون پانیتا درباره جنگ جاری در حلب گفت که حمله بر مردم این شهر پایان رژیم بشار الاسد را نزدیک می‌سازد. این خیلی واضح است که حلب به فکر من یک مثال غم انگیز دیگر از آن نوع اعمال خشونت سرتاسری است که رژیم بشار الاسد در برابر مردم خود مرتکب آن شده است. از چندین جهت من فکر می کنم اگر آنها چنین حملات غم انگیز را علیه مردم خود در حلب تکرار کنند، در نهایت امر این یک میخ بر تابوت بشار الاسد خواهد بود و رژیم اسد در نتیجه اعمال خشونت که علیه مردم خود مرتکب می شود پایان خواهد یافت. در یک تحول دیگر، وزیر خارجه فرانسه لوران فامپیوس امروز گفت هنگامی که این کشور ریاست دوره‌ای شورای امنیت را ماه آینده به عهده گیرد، خواهان یک اجتماع عاجل وزیران این شورا درباره سوریه خواهد شد. حکومت پاکستان قطعه زمینی را که منزل بن لادن قبل از تخریب تا اوایل سال جاری بر آن آباد بود، ضبط کرد. پس از اینکه رهبر القاعده توسط قوای خاص آمریکا در ماه می سال گذشته کشته شد، حکومت پاکستان منزل وی را در ماه فوریه سال جاری به خاطر تخریب کرد که به یک زیارت مبدل نشود. نیمروز خان، وزیر اوقاف و امور دینی ایالت خیبر پشتونخوا، به رادیو آزادی گفت این قطعه زمین در ایبت آباد ملکیت دولتی اعلان شد. او گفت که حکومت در نظر دارد تا یک مدرسه یا یک مؤسسه خیریه را بر این زمین آباد کند. حکومت خیبر پشتونخوا قبل از تصرف این قطعه زمین اعلان کرده بود که اگر کسی بر ضبط آن از سوی دولت اعتراض داشته باشد، به حکومت مراجعه کند. هیچ کس ادعای ملکیت این زمین را نکرد. یک سخنگوی وزارت راه آهن هند میگوید بیم آن میرود که حداقل 30 نفر در نتیجه آتش سوزی امروز در یک قطار مسافربری که به سوی شهر چینای در جنوب این کشور در حرکت بود هلاک شده باشند. چندرا لیخا موکرجی میگوید یک واگون این قطار به صورت کامل تعمه حریق شد و عمل نجات برای نجات دادن مسافران سخت تلاش کردند. در این میان مقامات محلی گفتند که 47 نفر از مسافران هلاک شده و 28 نفر دیگر به شفاخانه انتقال داده شدند. گمان می رود که این آتش سوزی از شارتی برق به میان آمده است. لیزا ارمستید، یک زن برتانوی، در مسابقه بایسکل دوانی زنان نخستین مدال را برای کشور میزبان بازی های جاری المپیک در لندن کسب کرد. اولگا زابلینسکایا از روسیه به مدال برونز دست یافت و لاشا شادوشویلی در وزن کمتر از 66 کیلوگرم در جودوی مردان طلا را از آن خود ساخت. و مقامات دفتر انتخابات رومانیا میگویند همه پرسی که درباره استیضاح رئیس جمهور تریان باسکوس انجام شد اعتبار ندارد، چون تعداد اشتراک کنندگان در آن کم می باشد. دفتر مرکزی انتخابات میگوید که تخمیناً 46% رای دهندگان در همه پرسی دیروز اشتراک کردند. طبق قانون رومانیا نتایج چنین همه پرسی در صورت قابل اعتبار می باشد که حداقل 50% رای دهندگان در آن اشتراک کنند. پایان اخبار.
خبرهایی را که از سلطان محمد سرور و فرشته ندا شنیدید روی این صفحه اینترنتی هم دریافت کرده میتونید. www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه ولسی جرگه افغانستان امروز توافقنامه استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا را تصویب کرد. آیسف میگوید نیروهای افغان امسال بیش از 20 حمله تیراندازی را بالای اساکر بین المللی در افغانستان انجام دادند. مرد به اتهام تجاوز جنسی بر دخترش در ولایت هرات دستگیر شد.
کارمند ما داخل ما خانه که اتاق این دختر بود به بالای از یه پرجین پرانداخته بود و اینا لخت و لخت بیدن.
در برنامه فکر نو روی عوامل افزایش تجاوز جنسی بر اطفال صحبت کرده ایم.
این فقر و بیکاری باعث میشه که اینا وقتی سنشان به حد بالایی خود میرسه و نمیتونه که ازدواج بکنه، باعث میشه که جوانای امروزی به مقدام زشت و ناپسند روی بیارن.
این برنامه در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. از دیگر تحولات افغانستان، منطقه و جهان نیز آگاه خواهید شد. با رادیو آزادی باشید. ساعت 3:09 پس از ظهر به وقت افغانستان است. ولسی جرگه افغانستان امروز توافقنامه استراتژیک میان بریتانیا و افغانستان را تصویب کرد. این یکی از موافقتنامه های مشابه است که در این اواخر افغانستان به هدف داشتن همکاری‌های دراز مدت استراتژیک با آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی امضا کرده است. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب گردید. از میان وکلای حاضر در مجلس فقط 5 تن آنان به این موافقتنامه رأی مخالف دادند. موافقتنامه همکاری های استراتژیک کابل و لندن از سوی کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه در جلسه عمومی روز دوشنبه بر رأی گیری پیشکش گردید. محمد نور اکبری معاون این کمیسیون گفت که این موافقتنامه دارای 6 بخش و 15 ماده می باشد.
وکلای محترم، این سند در 6 بخش و 15 ماده ترتیب شده که شامل گفتگوهای سیاسی، مسائل همکاری های دو جانبه امنیتی، همکاری های حکومت بریتانیا در مورد حکومتداری و حاکمیت قانون، انکشاف اقتصادی و اجتماعی، روابط فرهنگی شامل از این بخش و 15 ماده است.
موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک افغانستان و بریتانیا در ماه دلو سال گذشته شمسی توسط رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم بریتانیا در لندن به امضا رسید. پیش از این اعضای ولسی جرگه افغانستان موافقتنامه مشابه با ایالات متحده را نیز با اکثریت آرا تصویب کردند. در این حال طرح قانون کارمندان دیپلماتیک و قنصلی هم در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس از سوی نماینده های مردم در ولسی جرگه به تصویب رسید. بر مبنای این قانون افغان های دو تابعیته نمی توانند به عنوان سفیر و دیپلمات افغانستان در کشورهای خارج وظیفه اجرا کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در مورد این قانون چنین گفت:
وکلای محترم ملت، طرح قانون کارمندان دیپلماتیک و قنصلی به داخل 3 فصل و 8 ماده به حیث کل تصویب می‌گردد. به اتفاق آرا با یک رأی مخالف تصویب.
اعضای ولسی جرگه همچنان تفاهم‌نامه آموزش نیروهای افغان از سوی ترکیه را نیز تصویب کردند. در چند ماه اخیر افغانستان در کنار هند، آمریکا و بریتانیا با فرانسه، آلمان، استرالیا و ایتالیا موافقتنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک را به امضا رساند. حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با امضای چنین موافقتنامه‌ها پس از سال 2014 میلادی نیز حمایت کشورهای غربی را با خود داشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان مسلح تخریب تأسیسات نظامی از سوی نیروهای آمریکایی و ناتو را محکوم کردند. تا لحظات دیگر در این مورد با تفصیل برایتان خواهیم گفت. آیساف میگوید که در سال جاری شاهد بیش از 20 واقعه تیراندازی بالای عساکر بین المللی مستقر در افغانستان از سوی نیروهای این کشور بودند. سخنگوی آیساف امروز این مطلب را در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در کابل ابراز کرد، اما نگفت که در این حوادث به چه تعداد سربازان خارجی کشته و زخمی شدند. در همین حال سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از تلاش‌ها در زمینه آموزش بیشتر نیروهای پلیس در داخل و خارج از این کشور خبر داد. تا دقایق دیگر در این مورد هم بیشتر برایتان خواهیم گفت، اما حالا می‌پردازیم به گزارش قبلی که در موردش گفتیم. طالبان مسلح تخریب تأسیسات نظامی از سوی نیروهای آمریکایی و ناتو را محکوم کردند. پیش از این حکومت افغانستان و شماری از اعضای شورای ملی درخواست کرده بودند تا تأسیسات نظامی که پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند به نیروهای افغان سپرده شوند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
گروه طالبان در اعلامیه‌ای که در همین هفته در صفحه اینترنتی خود نشر کرده، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را یک اقدام مثبت خوانده است. اما این گروه یادآور شده که ویران کردن تأسیسات نظامی هنگام خروج یک کار غیر منطقی است. این نخستین بار است که طالبان با رئیس جمهور کرزی و اعضای شورای ملی افغانستان روی یک موضوع توافق نظر دارند. شکریه بارگزی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، میگوید از این تأسیسات ناتو در آینده برای ساختن مکاتب و اداره های محلی استفاده شده می توانند.
در این اواخر یک قرارداد بزرگ گفته میشه که به امضا رسیده برای تخریب تأسیسات ناتو در افغانستان. ما میتونیم از اون تأسیسات برای مکتب استفاده کنیم، میتونیم از اون تأسیسات برای کلینیک استفاده کنیم، میتونیم از اون تأسیسات برای سایر دارای واحدهای محلی استفاده ازش به عمل بیاید که من فکر میکنم ساختنش یک مقدار پول به مصرف رساند و تخریب از او، انهدام از او یک مبلغ دیگر.
نیروهای آمریکایی و ناتو در 10 سال گذشته 10 تأسیسات نظامی را در افغانستان ساختند. در حال حاضر ائتلاف بین المللی تحت رهبری ناتو در مورد سپردن برخی از این تأسیسات مشغول گفتگو با حکومت افغانستان است. اما نیروهای بین المللی چنین تصمیم دارند تا با خروج در سال 2014 بخش اعظم از این تأسیسات را از بین ببرند. روزنامه واشنگتن پست ماه گذشته گزارش داد که یک شرکت آمریکایی قرارداد 57 میلیون دلاری تخریب تأسیسات نظامی ناتو در افغانستان را به دست آورده است. این شرکت در عراق هم قرارداد تخریب پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا را کسب کرده بود. جنرال جان آلن، قمانداران عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید در حدود 600 پایگاه و تأسیسات خرد و بزرگ نیروهای بین المللی در افغانستان وجود دارد که به زودی از بین برده خواهد شد. رئیس جمهور کرزی برای سپردن این تأسیسات به افغان‌ها کمیسیون را تحت رهبری وزارت مالیه افغانستان موظف ساخته است. در مورد این تأسیسات وزارت دفاع افغانستان از تسلیم دهی بیش از 1000 تأسیسات به نیروهای افغان یادآوری کرده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به روز شنبه در کابل گفت
دادی گارنیزون ها 1300 گارنیزون است که از این جمله 35 گارنیزون استراتژیک است، 230 گارنیزون اپراتیفی، یعنی یک پایه کمتر استراتژی اپراتیفی است 230 گارنیزون و 1035 گارنیزون ما تکتیکی است یا ماریبوی است. این گارنیزون ها وقتی که با وزارت دفاع تسلیم میشه، اگر از نگاه نظامی ضرورت بود که وزارت دفاع ایرا پیش خود نگاه کند، ایرا پیش خود نگاه میکنه، از این استفاده میکنه. اگر ضرورت نبود به دیگر وزارت ها یا به دیگر ارگان ها ایرا تحویل می.
موقف حکومت افغانستان امین است تا از تأسیسات ناتو نیروهای افغان استفاده کنند. سیامک روی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید این تأسیسات ارزش سرمایه نظامی را برای افغانستان دارد و دولت به خاطر مشکلات اقتصادی نخواهد توانست تا بالای تأسیسات تازه نظامی سرمایه گذاری کند. اما مقامات نظامی نیروهای بین المللی میگویند نیروهای افغان در مناطق دوردست به این تأسیسات و پایگاه های نظامی نیاز ندارند. بر اساس گزارش ها برخی از این پایگاه ها که ناتو از آن خارج شده حالا به دست طالبان افتاده است. کیت کلارک یک عضو شبکه کارشناسان افغان میگوید طالبان در واقع خیلی مطمئن هستند که یا جنگ دوام نمی کند و یا هم طالبان پیروز می شوند. کلارک میگوید مسئله تاریخی این است که پس از خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق، مهمات، قوای هوایی و تجهیزات توپچی آنها در افغانستان باقی ماند که میان گروه های مختلف مجاهدین تقسیم شد و پس از سقوط نظام کمونیستی در افغانستان از این امکانات و اسلحه علیه غیر نظامیان استفاده شد.
در گزارش از جاوید نعیمی شنیدید که طالبان مسلط تخریب تأسیسات نظامی از سوی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را محکوم کردند. این در حال است که آیسف میگوید در سال جاری شاهد بیش از 20 واقعه تیراندازی بالای اساکر بین المللی مستقر در افغانستان از سوی نیروهای افغان بودند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
مقام‌های نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان میگویند موضوع تیراندازی بر سربازان خارجی را با جدیت پیگیری کرده و به گفته آنان دخالت مخالفین مسلح در این رویدادها تا حد زیاد محسوس نبوده است. جنرال گوینتر کات، سخنگوی آیسف، گفت که بیشتر استراب و برخی از مسائل شخصی نزد نیروهای افغان باعث شده تا آنان بعضاً بالای نیروهای بین‌المللی گلوله باری نمایند. آقای کاتس افزود که در سال جاری شاهد 21 مورد از این گونه حوادث بودند.
ما هر یک از این واقعات را بسیار جدی گرفته و تحقیقات جدی را در زمینه انجام داده ایم. آنچه در جریان تحقیقات دریافته ایم، علت این حوادث غم انگیز مسائل شخصی، فشار و از همین قبیل موضوعات است. نفوذ مخالفین که ادعا می شود از سوی شورشیان، این مسئله در سطح بسیار پایین قرار دارد.
وی که به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخله افغانستان در کابل صحبت می کرد، در مورد تلفات اساکر خارجی در این رویدادها چیزی نگفت، اما به اساس گزارش ها این واقعات پیوسته تلفات به همراه داشته است. برخی از نیروهای افغان در گذشته در ولایت های مختلف برخی اوقات دست به ماشه تفنگ برده و اساکر و مربیان خارجی را هدف قرار دادند که در بسیاری موارد خود آنان نیز در فیر متقابل کشته شدند. طالبان مسلح اکثرا مسئولیت این حوادث را به عهده گرفتند. در همین حال سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر ارتقای ظرفیت نیروهای پلیس تاکید کرده میگوید که تلاش‌های آنان در زمینه آموزش این نیروها در داخل و خارج از کشور ادامه دارد. صدیق صدیقی گفت صدها پلیس افغان در آینده نزدیک به هدف فراگیری آموزش‌های لازم در بخش‌های مختلف مسلک پلیس به ترکیه و مصر اعزام خواهند شد.
سال ما در 4 ماه نخست به تعداد 300 تن از افسران پلیس ملی افغانستان به کشور مصر روانه ساختیم. اینا در کورس‌های یک ماه و دو ماه آموزش‌های تخصصی و مسلکی در قسمت تامین امنیت، حفاظت از زندان‌ها، توقیف خانه‌ها، رعایت حقوق بشری و مسائلی که مربوط به جنایی میشه اینا می‌آموزند. قرار است تا آخر امسال تعداد مجموعی 800 تن از افسران ما به کشور مصر بره و آموزش می‌بینند. تا یک ماه آینده تعداد 500 تن از محصلینی که امتحان و کامیاب شدن به کشور ترکیه میرن و اکادمی پلیس سیواس.
این در حال است که انتقاداتی از عدم مسلکی بودن پلیس در افغانستان وجود دارد و گفته می شود در بسیاری موارد همین مسئله سبب می گردد تا پلیس با مردم برخورد نادرست و غیر اصولی داشته باشد. کارشناسان مسائل امنیتی در افغانستان می گویند در کنار تجهیز نیروهای افغان به آموزش و مسلکی شدن آنان نیز باید توجه لازم به خرج داده شود. قرار است تا اواسط سال آینده میلادی تمامی مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور سپرده شود. اما با توجه به عدم مسلکی بودن و تجهیز این نیروها نگرانی های موجودند که آنان توانایی به عهده‌گیری تمامی این مسئولیت ها را نخواهند داشت.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده از زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیبه شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزی‌های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته تان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiba.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: haseebie.feellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 3:23 پس از ظهر به وقت کابل است. درست 3:30 فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را برایتان خواهیم داشت. نیروهای امنیتی ولایت هرات یک مرد را به اتهام تجاوز جنسی بر دخترش دستگیر کردند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
مسئولان پلیس در قماندانی امنیه ولسوالی انجیل ولایت هرات میگویند شواهدی در دست دارند که این مرد دخترش را مورد تجاوز جنسی قرار داده است. سمونوال محمد امین امین قماندان امنیه ولسوالی انجیل هرات میگوید تحقیقات نشان داده است که این مرد از 6 سال به این طرف دخترش را مورد آزار و اذیت جنسی قرار میداده است. به اساس شکایات دختر مبنی بر تجاوز اجباری پدرش با وی، پلیس همراه با نمایندگان سارنوالی و محکمه ابتدایی ولسوالی انجیل قضیه را مورد پیگرد قرار داده است.
ما سارنوالی به جریان گذاشتیم، محکمه ولسوالی به جریان گذاشتیم، دست به کار شدیم. یک کارمند ما همین دختر به داخل خانه جابجا کرده بود. دیگر کارمندای ما داخل کوچه بودند که هر وقتی کارمند ما مسیج بده که اینا که داخل خانه شد به حضور داشته نماینده سارنوالی. کارمند ما داخل امو خانه که اتاق این دختر بود ساعتای بودیدن 11 بجه پدر دختر داخل میشه به خانه و زیر جا از دختر یا روجایی به بالا از این پرجین پرانداخته بود و اینا لخت و لخت بیرن.
از سوی دیگر شماری از باشندگان هرات این عمل را مورد نیکوهش قرار داده و از مقامات قضایی افغانستان خواهان اشد مجازات بالای فرد متهم شدند.
در ماه رمضان همچی تجاوزی اصلا غیر از اخلاق انسانی و عرف موجود در افغانستان هم و اگر یک شخصی واقعا همچی جرمی را مرتکب میشه به مسئله ثابت میشه فکر میکنم جزای از او مشخصه.
بی‌توجهی قضات و دستاندرکاران محاکم در افغانستان سبب شده تا همچون رویدادهای روز به روز در جامعه ما افزایش پیدا بکنه.
حادثه که اخیراً در ایران اتفاق افتاده یک حادثه واقعا دردناک و از نظام قضایی افغانستان میخواییم فردی که مرتکب چنین جرایمی شده به اشد مجازات محکوم بشه.
ریاست سارنوالی استیناف هرات ضمن تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت فرد متهم اومکنون در بازداشت مقامات امنیتی قرار داشته ولی تاکنون دوسیه مربوط به این قضیه به سارنوالی محول نشده است. عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات این عمل را زشت و غیر انسانی خوانده و از مقامات مربوط می‌خواهد تا فرد متهم را به شد مجازات برسانند.
از نظر حقوق بشر ما فعال هستیم که در چنین مورد قانون به صورت دقیق تطبیق بشه و عاملین مجازات بشه و پند عبد بر افراد
چند قبل یک پسر بچه حدوداً 15 ساله در سارنوالی استیناف ولایت هرات پدرش را متهم کرده بود که بالای آن عمل لواط را انجام داده است. مسئولان ریاست سارنوالی هرات میگویند بعد از تحقیقات انجام شده فرد متهم به بیش از 7 سال زندان محکوم شده است. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر گزارشاتی از تجاوز جنسی بالای اطفال در بعضی از ولایات شمالی افغانستان منتشر شده که این مسئله عکس‌العمل شماری از نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی را به همراه داشته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در ادامه مسابقات 2012 المپیک لندن، اجمل فیصل امشب ساعت 8:30 دقیقه به وقت لندن و 12 به وقت کابل برای نخستین بار وارد رنگ بازی‌های بوکسینگ المپیک می‌شود. رقیب فیصل مشتزن فرانسوی است که 26 سال عمر دارد. فیصل 21 سال است و عضو کلاب ورزشی صحت عامه در کابل است. امید مرزبان در یک تماس تلفنی از فیصل در برای آخرین آمادگی‌هایش برای بازی امشب پرسیده است.
ما مدت 20 سال یا 25 روز میشه که در لندن هستم، آمادگی خاص دارم. تقریبا پیش از این مسابقه کم 20 چند روز که ما در لندن بودم، مشنو مسابقه دوستانم را کشورا داشتم و امروز با خیر ازای خدا باش همراه قهرمان اروپا که در سطح اروپا در وزن 52 کیلو مدال طلا را داره تن سال 2012 دیگه امروز به خیر ازای خدا باش ساعت 8:30 به شب با وقت لندن و 12 بجه فکر کنم با وقت کابل میشه که مسابقه ممروی از او است. مسابقه را دیدم بچه بسیار پر فیزیک پر قدرت است، ضربات خوب داره و من احساس نمی کنم کدام کم بودی در وجودم. اگر هرچی قوی هم باشه با همو زحماتی که در افغانستان کشیدیم، در اینجا کشیدیم و مشکلات کشیدیم و با همو احساسات افغانی خود، انشالله اگر هرچی قوی باشه بازم پیش ما ضعیف است. ما امکان هم زور آخر خودم میزنم، انشالله امیدوار است که شکست بتونه.
کدام تکنیک های بوکسینگ زیادتر وارد هستی؟ از کدام تکنیک ها بیشتر در مسابقات استفاده میکنی؟
تمام مشتای ما فکر میکنم قوی است و اگر در مشت گرات راست با اگر برابر شد و بخورش انشالله با فکر میکنم که دیگه نمیتونم مسابقه را ادامه بده. اگر در مشت راستم برابر شد.
چند مسابقه در پیش روی خود داشتی؟ اگر این حریف تبری چند حریف دیگر در پیش روی خود داشتی؟
ما باید اگر زمان بخوایم در مدال برسم بخیر ما باید سه مسابقه را ببرم در مدال میم و اگر بخوایم در طلا بری پنج مسابقه باید بکنی مدال طلا را میگیرم. یگانه آرزوی ما که مد زندگی در تمام زندگی ما آرزوی ما اینه این بود که روز شوام برم در مسابقات المپیک و در رشته بوکس میفهمی که بسیار رشته خطرناک بویم تا بسیار زحمت کار داره و آرزوی ما اینه این بود روز شوام برم در مسابقات المپیک امروز همو آرزوی ما برآورده شده و از مهربانی خداوند اینه این به ما اگر افتخار است که ما در این مسابقه رسیدیم و اگر من مدال بگیرم خب فکر کنم شاید از خوشی تکوه احساس بگیر شاید سکته قلبی کنم. یک روز خواد بر من بود که در زندگی دیگه نخواد روز دیدم.
مشت زن افغان اجمل فیصل بود که امشب با رقیب فرانسویش در لندن وارد میدان رقابت می شود. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان امروز موافقتنامه همکاری دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و برتانیه را تصویب کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید در 4 ماه سال جاری بیش از 10,000 پلیس در بخش‌های مختلف آموزش‌های مسلکی فرا گرفتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 3 تن را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده است. جنگ میان شورشیان و نیروهای دولتی سوریه در حلب دومین شهر بزرگ این کشور به شدت ادامه دارد و هر دو جانب ادعای پیروزی می کنند. حکومت پاکستان قطع زمینی را که منزل بن لادن قبل از تخریب تا اوایل سال جاری بر آن آباد بود ضبط کرد. یک سخنگوی وزارت راه آهن هند می گوید بیم آن می رود که حداقل 30 نفر در نتیجه آتش سوزی امروز در یک قطار مسافربری که به سوی شهر چینای در جنوب این کشور در حرکت بود هلاک شده باشند.
تشکر از این که برای شنیدن تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در ادامه برنامه با جمشید حبیبزاده باشید.
فکر نو با جوانان.
علاقمندان برنامه فکر نو سلام بر شما، امید که صحت و سلامت باشید و روزهای ماه مبارک رمضان را در کنار دوستانتان با خوشی سپری کنید. در برنامه کنونی فکر نو پیرامون علل و عوامل افزایش موارد تجاوز جنسی بر کودکان در افغانستان و راه‌های جلوگیری از آن با چند تن از محصلان پوهنتون کابل حرف می‌زنیم. اشتراک کننده ها در این بحث ما سید رحمت الله موسوی فارغ پوهنزه روانشناسی، لطف الله راشد محصل پوهنزه روانشناسی، حبیب سمیم محصل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل و حسین پناهی محصل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل هستند. از اشتراک شما در این بحث بسیار تشکر. قسمی که می دانید اخیراً گزارش های در برخی از رسانه های داخلی و خارجی به نشر رسیدن که گویای افزایش موارد تجاوز جنسی بر دخترها و گاه هم بالای پسران در مناطق مختلف افغانستان بوده است. در تازه ترین مورد دختر 14 ساله در ولایت سمنگان از سوی یک ملا امام مسجد مورد تجاوز قرار گرفت. دو تن در ولایت بلخ نیز یک پسر 16 ساله را مورد تجاوز جنسی قرار دادند و در گذشته هم برخی از پسران در ولایت کنر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و گفته می شود که در برخی از این تجاوزها علاوه بر اشخاص قدرتمند در منطقه پلیس هم دخیل بوده است. در نخست از شما میپرسم آقای لطف‌الله راشد، شما که محصل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل هستین، به نظر شما علت اصلی افزایش روزافزون این گونه اعمال ناپسند در کشور که از نگاه اسلام هم یک عمل زشت پنداشته می شود چی است؟
با تشکر از شما و با تقدیم سلام بر شنوندگان محترم رادیو آزادی، همچنان که شما گفتین متاسفانه ما در موارد اخیر شاهد تجاوز جنسی بالای اطفال و نوجوانان در مناطق مختلف افغانستان بودیم. ما و عنوان یک محصول پنزه روانشناسی مطالعاتی که انجام دادیم ای که علل تجاوز جنسی چطور بالای اطفال و نوجوانان در افغانستان زیاد شده، عوامل مختلف را میتونیم ما از این جمله بازگوب کنیم. در قدم نخست فرهنگ مردم، متاسفانه با اون چیزی که یک فرهنگ والای بخواهد داشته باشیم، وقتی که فرهنگی بیگانه بروز بکنه و ما را به طرف بحران ها و همچنان به طرف نابسامانی های جامعه میکشه، واسه میشه که ما کسایی که والای اطفال و نوجوانان تجاوز میکنن بگویم که از جمله انسان های پرخوشگر هستن و ای هم از جمله که از عوامل شده میتونه. عوامل دیگه امنیت هست، وقتی که در کشور امنیت و ثبات حاکمیت نداشته باشه ما شاهد چنین موارد هستیم. و همچنان کسایی که شاید نتونن که از نگاه اقتصادی با کس ازدواج بکنه یا هم غریزه جنسی خود ارضا بکنن، بالای اطفال و نوجوانانی که بالاخره دستشان میرسه و اصطلاح تسلط بالای اونا دارن تجاوز جنسی میکنن و متاسفانه این عمل در جامعه امروز افغانستان سر شده.
از شما یک دنیا تشکر. حالا برمیگردم به آقای سید رحمت الله موسوی. شما فارغ پوهنزه روانشناسی هستین، چی فکر میکنین؟ همچو موارد، همچو اعمال، گفته نمیتونیم که یک مشکل روانی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، ما اینو اعمال و رفتاره به صورت کلی میتونیم بگیم که یک مشکل روانی هست و مشکلات روانی که وجود داره در افراد به صورت مختلف در این ساحه بروز میکنه که یکی از پیشرفته ترین شکلش تجاوز جنسی است و این تجاوز جنسی میتونه در جاهای مختلف بروز کنه و اشخاصی که در این بیماری روانی قرار دارن میتونن افراد دیگری هم به می شکل در داخل ای بیماری روانی داخل کنن که اونا هم این تجاوز را به می صورت که اونا انجام میدن، اینا هم به نوعی شکل میراثی را میگیره یا شکلی که یک بیماری واگیردار داشته باشن، اینا هم سرایت میکنن و این به نوعی رواج میشه بین افرادی که در همو سن و سال قرار دارن یا محافلی که گرفته میشه در جای متفاوتی که در کشور ما هم متاسفانه این محافل رواج زیادی داره. جوانان جمع میشن، حتی کسایی که سن و سال زیادتر دارن، جوان نیستن میان سال هستن، جمع میشن و به نوعی مراسم خاص رو تشکیل میدن که این مراسم در افغانستان رواج میشه. نام بگیریم بچه بازی میگن در جاهای مختلف افغانستان، در ولایت های مختلف این مراسم صورت میگیرن و در این مراسم آثار منفی که داره، کسایی که بیماری های روانی جنسی در اونا وجود داره و کسایی که بیماری در اونا وجود نداره، اینها به نوعی بیماری ها رو یک به دیگه انتقال میدن و حتی کسایی که این بیماری در اونا وجود نداره در اثری که چند جلسه در این محافل شرکت کنن، اونا هم به نوعی بیمار میشن و در آینده اونا هم مرتکب به این کار میشن.
ببخشید آقای موسوی، به نظر شما چی باعث میشه که یک فرد به این مرضی که شما یادآور شدین گرفتار شوه؟ آیا بی‌سوادی باعث میشه، بلند بودن تویانه عروسی و یا حاکمیت افراد غیر مسئول در برخی از مناطق کشور؟ شما چی فکر میکنین؟ علت اصلی چی است؟
علت اصلی معضل بزرگ عوامل زیاد میتونه باشه که دوست ما قبلا هم ذکر کردن. ما اشاره میکنیم به عوامل فرهنگی اجتماعی و در واقع نوع تجاوز فرهنگی که از کشورهای غربی و کشورهایی که دینشون و فرهنگشون با اسلام به نوع مقایرت داره، اینها فرهنگ خود داخل کشور ما آوردن، یک فرهنگ صادراتی. و اگر ما بیاییم به صورت واضح تری رو ببینیم، رسانه ها یک نقش کلیدی در این بخش دارن که ما اگه بیاییم تلویزیون های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، اکثر برنامه هایشان برنامه هایی است مثل آهنگ های درخواسته یا برنامه هایی که به نوعی غرایز جنسی افراد، چه افراد جوان بگیم یا پایین تر بگیم کودک، غرایز جنسی اینا رو تحریک میکنن. و از طرف دیگه ما در کشور ما هنوز نهادینه نشده که افراد خصوص اطفالی که در مکاتب میخوانن یک برنامه تربیتی در قسمت برنامه های جنسی باشه، برای زنها معلومات داده شده. این مشکل در مکاتب ما وجود داره و اطفال از این طرف آموزش نمیبینن. از طرف دیگه غرایز اونها روز به روز از طریق رسانه ها و برنامه هایی که به نوعی کنترل نمیشه این برنامه ها پخش میشه و افراد تحت تاثیر قرار میده.
حالا همین سوال را که از شما پرسیدم از آقای حبیب صمیم میپرسم، به نظر شما علل اصلی ای که یک فرد به این مریضی تجاوز بالای اطفال یا نوجوانا دچار میشه چی است؟
خب در آغاز سلام های خود تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و از طریق خدمت تمام شنونده های خوبی رادیو آزادی. و در رابطه با سوال شما، البته علت های مختلفی وجود داره که یادآور میشیم، البته قسمی که دوستای ما یادآور شدن، مهمترین عامل میتونه تأثیر فرهنگی، یعنی تأثیر عامل فرهنگی باشه که یعنی جامعه غربی چون با در افغانستان فرهنگ از اونا نفوذ کرده، به این اساس که از طریق رسانه ها میتونه در جامعه ما نهادی نشده و یعنی برنامه های خوب رسانه‌ای وجود نداره فعلا. و دیگه عامل دیگری که قابل ذکر است او در حقیقت بیکاری نوجوانا میباشه که وقتی که نوجوانا در حقیقت نتوانست یک کار درست و مناسب را برای خود پیدا بکنه، پس اونا این فقر و بیکاری باعث میشه که اینا وقتی سنشان به حد بالایی خود میرسه و نمیتونه که ازدواج بکنه، یعنی تویانه گزاف که در جامعه ما وجود داره باعث میشه که اینا به می اقدامات روی بیاره، یعنی باعث میشه که جوانای امروزی به می اقدام زشت و ناپسند روی بیاره. و همچنان در قسمتی که افغانستان ما چون در کشور اسلامی زندگی میکنیم، پس باید شرایط را قسمی، یعنی کسانی که در رأس قرار دارند باید شرایط قسمی بسازن تا واقعا بتونیم یعنی مانند یک کشور اسلامی، یعنی اسلامی گونه باید باشیم.
آقای صمیم تشکر. اما سوال من اینجاست که چطور یک فرد به می مریضی مصاب یا مبتلا میشه؟ ببینین شما از بیکار بودن یادآور شدین، اما یک ملای مسجد به تازگی در ولایت سمنگان بالای یک دختر 14 ساله تجاوز جنسی کرده، در حالی که این ملا کارم داشته، زمینه کسب پولم برش مساعد بوده. و در بعض از موارد کسای تجاوز کردن که اونا در ارگانهای دولتی وظیفه دارن. شما فکر نمی کنین که این یک مشکل روانی هست؟
بله، اما باید یادآور شویم که در رابطه با ملای مسجد که شما یادآور شدین، در حقیقت در جامعه ما خود چون ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم، پس لذا باید طبقه اوناس باید حجاب رعایت بکنن. وقتی حجاب رعایت نشود، پس در این صورت همگی چون همه انسان ها یعنی فطرتاً یا ذاتاً غریزی هستن، پس نمیتونه خود کنترل بکنه چی به ای که او به ملای امام مسجد برسد. پس به او خاطر حجاب در جامعه امروزی ما چون فرهنگ بیرونی از جامعه غربی تأثیر کرده، پس به او صورت اینا نتانسته یک حجاب خوب مراعات بکنه، به او خاطر اینا تأثیرات خود میگذاره سر هر فرد.
تشکر به شما، بازم بر میگردم. اما میخوایم فکر میکنم آقای لطف‌الله راشد چیزی میگن.
بله، درست است. این چیزی که شما گفتین، وضعیت بی‌سوادی و همچنین غریزه جنسی نفسی انسان‌ها 100% در این رابطه تاثیر داره. یکی از جمله دانشمندای روانشناسی به نام مکدونالد اشاره میکنه که در صورتی که غریزه جنسی انسان به اندازه باشه، انسان تمایل میتوه به صورت از کارهای انحرافات اجتماعی به طور مثال وقتی که ما در روانشناسی نوجوانان از بزهکاری یادآوری میشیم، یکی از جمله عاملش غریزه جنسی است. به طور مثال وقتی که مولای مسجد تجاوز میکنه یا قماندانی که از لحاظ اقتصادی به طور مثال دارایی لازم را داره، علتش این است که غریزه جنسی بالای غلبه وارد کرده و امکان داره که طرف مقابل یا حسن زیبایی زیاد داشته باشه، جذابیت بیشتر داشته باشه، که از همین لحاظ است که بیشتر کسایی که در معرض تجاوز جنسی قرار میگیرن پسران و دختران هستند که خوش‌چهره ها هستند در جامعه، بیشتر کسایی که البته در معرض خطر جنسی قرار بگیرن.
این مرض تجاوز جنسی چگونه یک مرض است؟ چطور در یک فرد پیدا میشه؟
درست است، با این چیزی که دانشمندان مختلف روانشناسی از جمله فروید اشاره میکنه و غریزه داشتن غریزه نفسی انسان وادار میسازه و به ساری از انحرافات. ای که اگه انسان دچار چنین مرضی میشه، این در اصطلاح روانشناسی برش اختلال روانی گفته میشه. اختلال روانی زمانی پدید میاد که یک تعداد از محرک های وجود که میشه محرک جنسی معمولا برش بگیم، انسان وادار میسازه برای ای که به طرف مقابل تجاوز جنسی بکنه و بالاخره به ای منجر به عمل جنسی بشه.
یک دنیا تشکر از شما. حالا به آقای حسین پناهی که محصل پوهنزه روانشناسی است برمیگردم. از شما میپرسم که آیا دولت هم در این زمینه مسئولیت های داره؟ اگه بله، پس آیا در کار مبارزه با تجاوز جنسی تا حالا کدام کار مؤثر انجام شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود سلام های خود خدمت کارکنان رادیو آزادی و همچنان استرکه بشنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنیم. در ارتباط با اینکه مسئولیت دولت در مثلا که اشخاصی که فعلا مثلا این کارا رو انجام میده چی است؟ یگانه راهی که امروز در افغانستان واقعا ما فکر میکنیم هر شخصی که امروز در جامعه افغانستان چنین اعمال های ناپسند انجام میدهن، دولت اگرم بشنود، اگر او را به دست بیارن، باز هم کدام اقدامات جدی در بالای از صورت نمیگیرن. اینو نمیتونن مکافات نمیتونن مجازات. باید در اینجا مسئولیت دولت است وقتی که افرادی که بر ضد اعمال اسلامی چنین کار را انجام میدهد، باید به صورت قانونیش نظر به قواعد اسلامی باید او مجازات شود، باید مکافات شود. و همچنان این مسئولیت دولت است که آگاهی های لازم و همچنان آگاهی های لازم در ارتباط با امون مسائل برای اشخاص از دوره کودکی، از دوره مکتب شروع کنه تا ای بتونم ارزش اسلامی را که آیا مثلا غریزه جنسی چقدر تاثیر داره و همچنان این کار ناپسند بالای اشخاص چقدر از نظر اسلام گناه داره، این آگاهی های لازم باید یا از دوره بسیار کوچکی، از دوره دوران مکتب یا کسب کنه تا در آینده و در جهانی بتونه که خود راضی اعمال دور بکنه. و همچنان مسئولیت دولت است باید وقتی که اشخاصی که چنین اعمال را انجام میدهد باید او گرفته شنه، باید به صورت پیگرد قانونی داشته باشه، به صورت قانونی او باید مجازات شنه و مکافات شنه تا دیگران از او عبرت بگیرن.
تشکر زیاد از شما آقای پناهی. حالا برمیگردم به آقای سید رحمت الله موسوی. آقای موسوی، شما چی فکر میکنین؟ آیا همچو تجاوزات بر روحیه اطفال و نوجوانای دیگه در کشور تاثیرات منفی خود داره یا نه؟
ما به نوعی گفته میتونیم که این گونه حوادث 100% میتونه تاثیرات را داشته باشه بالای گروه همسن سال. دقیقا کسانی که در سن کودکی و نوجوانی قرار دارن وقتی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند، هم سن و سالهای اونا در صورت که خبر شود ای گونه دوستانشان یا کسانی که در سن و سال اونا قرار داشتن مورد تجاوز قرار گرفتن، اینها کوشش میکنن که این مشکل بالایشان بروز نده و این چنو تلاش میکنن در محیطی که این کودکان مورد آزار جنسی قرار گرفتن اینا نرون و این یک مشکل کلان است. چون در محیطی که این کودکان مورد آزار جنسی قرار میگیرن، یا او محیط تقریبا میشه گفت محیط مکتب است یا یک نوع محیط آموزشی است که این لطمه را در کودکان میزنه که اینها از رفتن به مکتب یا رفتن به امون محیط آموزشی یا محیطی که به نوعی سازنده اطفال جامعه است، اینا خودداری میکنن از رفتن به اونجا و این به نوعی میشه که بگیم لطمه به کودکان نه، بلکه لطمه به جامعه است که کودکان را از رفتن به این محیط باز میدارن. و به نوعی ما وقتی که وارد افکار عمومی جامعه میشیم، وقت که کودکانی در این سن و سال مورد این آزار جنسی قرار میگیرن، حتی خودشان نه، خانواده ها اونا را از رفتن به مکتب باز میدارن و نمیمونه که یک دختر نوجوان یا یک دختر کودک بره به سوی مکتب و درس بخونه، چون اینها فکر میکنن که اطفال خودشان هم یک روزی به همین مشکل دچار خواهند شد.
از آقای موسوی یک دنیا تشکر. حالا از لطف‌الله راشد میپرسم که عواقب بد این تجاوزهای جنسی بر اطفال چگونه میبینن؟
تشکر بازم از شما. قسمی که برادر ما پیشتر گفتن که وقتی که بالای اطفال و نوجوانان تجاوز جنسی صورت میگیره، همه ایشان احساس ناامنی و ناایمنی میکنن و دیگه نسبت به شرایط و نسبت به منطقه که در اونجا زندگی میکنن احساس آرامش و احساس خاطر ندارن. بنابراین این سبب ترک تحصیل نوجوانان از مکتب و از سایر محیط های آموزشی خود شد و در بی‌سوادی افکار جامعه و بی‌سوادی یک ملت 100% تاثیر خود داره. به خاطر اینکه وقتی که یک ذهن کسایی که آینده ملت تشکیل میده مخشوش شود و اونا حس امنیت در کشور نکنن و بگن که اگر در فلان منطقه ما بریم تجاوز جنسی قرار بگیریم و خانواده هایشون همچنان اونا رو نگذارن که اونا به محیط های آموزشی برن یا هم به تفریح برن، بنان اونا اعتماد خود از دست میتن و مجبور هستن که در خانه باشن و هیچ جای بخاطر تحصیل نرن و همچنان کوشش نکنن. این سبب بالاخره یک بلای آمده جامعه به وجود میره که متاسفانه که بسیار از عواقب خطرناک از او جمله بی‌سوادی عمومی جامعه است در قبال خود داشت.
از آقای حبیب صمیم میپرسم، شما پیشتر گفتین که اگر برنامه های آموزشی اسلامی راه اندازی شوه مؤثر میباشه، در صورتی که یک ملای مسجد دست به همچون یک عمل زشت میزنه، شما چی فکر میکنین چطور مردم باور بکنه و طفل خدا به مسجد جهت فراگیری علم اسلامی روان بکنه؟
گفتم میتونم که در حقیقت ملای مسجد از کسانی بوده که یا نتوانسته غرایز خود کنترل بکنه و یا در مقابل اشخاص قرار گرفته که یعنی که قسمی که دوستایم پیشتر اشاره کردن، یعنی چون یک فردی بوده که از نگاه زیبا بوده و یا این در حقیقت نتوانسته غرایز خود کنترل بکنه، با او اساس غرایز وقتی بیش از حد شد، یعنی فرد در حقیقت نمیتونه که او را کنترل بکنه و در جامعه، یعنی جامعه ما وقتی که ما در افغانستان زندگی میکنیم و روز به روز جامعه پیچیده‌تر شده میره و یعنی تأثیر جامعه غربی بالای افغانستان، بالای فرهنگ ما تأثیر میکنه و همچون عوامل را به وجود خواهد آورد.
تشکر. امی سوال از آقای پناهی میپرسم، شما به نظرتان وقت یک ملای امام مسجد دست به همچون یک عمل میزنه، مردم چطور دل بکنن و چطور آماده شوند تا طفل خود به مساجد جهت فراگیری علم اسلامی روان بکنن؟
وقتی که یک ملای مسجد در این وقت دست به اعمال ناپسند میزند، او در قدم اول باید از طرف مردم، او شخص باید مورد اعتبار باشه، یعنی یک شخص مورد اعتبار باشه که او از تمام یک شخصی عاقل، یک شخصی که واقعا با ویژگی ها و معیارهای اسلامی او تطابق و برابری داره و اطفال باید پیش ببره درس اسلامی را فرا بگیره. در قدم اول باید اعتبار مردم، اعتبار جامعه است که ملای مسجد را تعیین میکنه برای امو عبادت. وقتی که تعیین کرد، او باید یک شخصی کاملا اسلامی باشه که دیگران از او الگو بگیرن و همچنان تأثیر از اعمال ناپسندی ملای مسجد بسیار زیاد تأثیر منفی بالای جامعه و خصوص بالای اطفال و نوجوانای ما داره. وقتی که ملای یک مسجد چون ملای یک مسجد مردم از این انتظارات بسیار بزرگ داره و همچنان میگه که یک شخصی کاملا اسلامی است، ما باید پیش از این بریم مسائل دینی را فرا بگیریم، وقتی که به یک اعمال ناپسند دست میزند و دیگران علاقهش از این مسائل دور میشه و همچنان باعث از این شود که دیگر اطفال نتوانه که پیش ملای مسجد مراجعه بکنه و مسائل دینی، چون اعمال ناپسند بالای ذهن از این تأثیر گذار است.
تشکر آقای پناهی. فکر میکنم بازم آقای لطف‌الله راشد چیزی برای گفتن دارن.
درست است. اون چیزی که شما سوال کردین که چگونه وقتی که یک مولای مسجد تجاوز بکنه دیگه باورمندی بکنیم بالای مراکز آموزشی، خصوصا مراکز آموزشی اسلامی، درست است که این یه تفاوت فردی است که غریزه جنسی یک مولا صاحب مسجد سبب این میشه که بالاخره یک مولای مسجد هم اقدام به تجاوز جنسی بکنه. اما ما به این نظر هستم که آگاهی های اجتماعی که یک دولت میده، آگاهی های قبل از ازدواج، آگاهی اسلامی و بالاخره کسایی که وقتی که یک دولت دوگه کسایی که تجاوز جنسی میکنن مورد مجازات قرار خود گرفت و همچنان یک برنامه پلان شده دولت وقتی که باشه، اگر شناسایی بکنن که آیا مسائل اقتصادی سبب این موضوع میشه، مسائل جنسی سبب این موضوع میشه، کیها این عمل انجام میتن و همچنان در دیگه دنیا وقتی که اعمال جنسی صورت بگیره، پیش از او یک سلسله جاها یا جاهای مکانهای هست که انسان ها غریزه جنسی خود اونجا ارضا میسازن و دیگه هم تمایل ندارن که در جامعه به طور واضح و آشکار این عمل انجام بدن. خلاصه ما بحث خود به اینجا در این موضوع به پایان میرسانم که بعد آگاهی به مردم داده شود، خصوصا آگاهی اسلامی و اونجا یک مولای وقتی چنین کار کرده تفاوت فردی بوده که یک مولا به نظر به داشتن غرایز جنسی چنین کار انجام داده.
تشکر. یک سوال از همه شما محصلین محترم میپرسم، این که در یک جمله میشه بگوین که علت رو آوردن یا مبتلا شدن برخی از افراد به امی مریضی تجاوز جنسی چی هست؟
یکان رایی که روی میارن افراد به می مسائل جنسی و نظری ما عدم آگاهی اسلامی در ارتباط با می مسائل جنسی است.
تنها رایی که به نظر ما فکر میکنم این مشکلات به وجود میارن عبارت است از تجاوز فرهنگی غربی در چارچوکات فرهنگ اسلامی.
و به شکل خلاصه میگم که مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، بی‌سوادی عمومی و خواهشات نفسی سبب این میشه که بالاخره فرد تجاوز جنسی در بالای دیگران انجام بده.
و در اخیر گفتم میتونیم که تو بالا بودن یعنی تو یا نه باعث میشه که در حقیقت اینا به همچین کارهای دست بزنه.
تشکر. و سوال اخیر ای است که راه بیرون رفت از این معضل بزرگ که نیمی از پیکر اجتماع را در افغانستان تهدید میکنه به نظر شما محصلان محترم چی است؟
یگانه رایی که رای جلوگیری از این معضله ای است که باید دولت بتانه که زمینه کار و اشتغال در جامعه پیاده بکنه و همچنان افراد مصرف کار شنه، افراد وقتی مصرف کار شد با مو تقسیم اوقات خود کار کنه و همچنان مزد به دست بیاره، زیادتر شاید کمتر شنه این معضله در جامعه ما.
یگانه رایشی است که خود دولت شخصا از این مشکلات جلوگیری کنه، یعنی نگذاره که مشکلات به وجود بیاره و از طرف دیگه وقت که این گونه مشکلات به وجود آمد با اشخاصی که این کار میکنن با اونها باید به شکل قانونی مبارزه کنه تا این مشکل هم کم شود و از طرف دیگه به صورت کلی جلوگیری شود.
ما به این نظر هستم که ما زمانی را میتونیم که با کاهش این امراض در جامعه خود شاهد باشیم که اول فرهنگ سوسی بکنیم، فرهنگ درست اسلامی که اصل ما در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، فرهنگ خدا باید همان طوری که هست به مردم بفهمانیم و وقتی که ما معتقد و پابند به فرهنگ اسلامی باشه مردم ما دیگه دچار چنین کاری نخواهد شد. زمینه اشتغال و همچنان از بین بردن جنگ سالاری و قماندان سالاری در جامعه افغانستان و مسئولیت رسانه ها به شکل عموم، رسانه ها میتونه که آگاه اجتماعی در برنامه های خود باید که حداقل یک ساعت برنامه آموزشی داشته باشه که از خان آمر آگاه بسازه و ما انشاءالله که دیگه شاهد چنین بحران ها در افغانستان نخود بودیم.
در رابطه با رسانه ها که یعنی برنامه های خوبی تربیتی ایجاد بکنه و همچنان یعنی پایین آمدنی تویانه و همچنان اینا کسانی که در رأس قرار دارن اونا بتونه که همین فرهنگ اسلامی را آنچنانی که هست باید نهادی نبسازن.
از شما هر یک آقای سید رحمت الله موسوی، آقای لطف الله راشد، حبیب سمیم و حسین پناهی یک دنیا تشکر از این که در بحث کنونی برنامه فکر نو اشتراک کردین. روزتون بخیر. شنونده های عزیز، برنامه کنونی در همین جا با پایان رسید. تا برنامه بعدی، الله یار و یارتون باد.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی دهد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تو سرود